بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. خب، بحث ما درباره فرمایشات جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه در تنبیه ثانی معاتات ذیل این اقسام اربعه‌ای که جناب شیخ تصویر کرده بودند، با توجه به توضیحاتی که جلسه گذشته در ذیل فرمایشات محقق خویی ارائه کردیم، به اینجا میرسه که عبارت جناب شیخ این شد که فرض اول درسته و ما هم تصحیحش کردیم، گفتیم درسته که دو تا اعطا داریم با تفصیلاتی که داده شد. فرض دوم که یک اعطا و اخذ داشته باشیم تصحیحش کردیم، بنابر این که بیع عرفیه، حالا از باب مبادله و تبادل اضافات یا از باب خلاصه ایجاد اضافه، با توضیحاتی که ذیل فرمایش محقق نائینی دادیم. خدمت شما عارضم که در این رابطه بحثی جناب شیخ ارائه کردن که از توضیحات فرمایشات محقق خویی و نکاتی که گفته شد تکلیف اون بحث هم معلوم میشه. جناب شیخ عبارتشون این بود که لا ریب انه لا یستغ من المعاتات، لکن هذا لا یقدح فی جریان حکم المعاتات علی بناء علی عموم الحکم لکل بیع فعلی فیکون اقباض احد العوضین من مالکی تملیکن له به عوض و مبیحن له به. جناب شیخ فرمودن این فرض دوم، حالا اگه بیع فعلی باشه حکمش معلومه، وقتی بیع فعلیه، اگر اباحه باشه او و اخص الاخر له تملکن له بالعوض و اباحتن له به ازائه. خلاصه این اعطا و اخذ یا وقت بیع فعلی یا اباحه معوضه است. بعدم شروع کردن تو این فضا بحث کردن، بعدم گفتن ثم حازا علی القول به کون المعاتات بیعا مملکه مملکن واضحه و از یدل علیه ما دل علی صحت المعاتات من الطرفین و اما علی القول بالاباحه فیشکل با انه بعد عدم حصول الملک بها لا دلیل علی تأثیرها فی الاباحه اللهم الا ان یدعا قیام السیرت علیها که قیامها علی المعاتات الحقیقیه. خب ما با این عبارت های آی خویی رضوان الله تعالی علیه اینا تکلیف اینم معلوم کردیم و توضیح داده شد که اگر ما معاتات و بیع فعلی بدانیم وضعیت روشنه دیگه، توضیحات و جلسه قبل رو تکرار نمی کنی، چه بر این بیع فعلی ملک بار بشه که واقع همینه، ملک لازم یا ملک خلاصه متزلزل، چه بر این بیع فعلی چون قصد تملیک وجود داره اباحه بار بشه. منتها تفصیلی داشت و اون این بود که اگر من این رو اباحه معوضه قرار دادم، یعنی قصد اباحه بود و اباحه برش بار شد، ظاهر در اباحه مالکیه، و اما اگر قصد ملک بود ولی برش اباحه بار شد، این اباحه اباحه شرعیه با توضیحاتی که داده شد. ولی علا ای حال چون سیره برش وجود داره و واقعا ما وجود سیره را قبول داریم، اینجا قیام سیره درش هست، به تعبیری که عرض کردیم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در ذیل فرض سوم ارائه کردن که در واقع به یه معنا اسوا فروزه، نه ملک ملکه که بیع در بیاد، بیع فعلی در بیاد، نه اباحه اباحه هست که اباحه مالکی باشه، بلکه در واقع قصد ملک ترتب اباحه که میشه اباحه شرعی. تو این فرض که دیگه وضعیت ایطوری شد و اون توضیحات رو از خلاصه فرمایشات محقق اصفهانی و سید یزدی آی خویی ارائه کردن، اگر که دیگه تو تکرار نمی کنیم قاعده سلطنت و کجا و کجا که اون محدود میشد اگر کسی قائل بشه به جریان قاعده سلطنت به جایی که اباحه مالکی باشه، نه به جایی که قصد ملک کنه و ملک برش مترتب نشه اباحه بار بشه که بشه اباحه شرعی. گفتن اشکال استادمون آقای محقق اصفهانی بر سید صاحب عروه وارد نیست، چون اونم همین حرفا رو زده. حالا اگر کسی دیگه است ایشون فهمیدن ما نمیشناسیم. خلاصه میخوام عرض کنم در اسفه فروز این ان سیره علی اباحت تصرفی هذه سوره اعنی ما اذا کانت المعاتات من طرف واحد، این سیره متحققه است. اینا دائما معاملات معاتاتی نسیعی دارن و چون واقعا معاتات نسیعی سیره است، ما میتونیم به خاطر قیام سیره مشکل حل بکنیم و اون اشکال جناب شیخ که قابل فرض بود که ما اینجا در واقع سیره دلیل لبیه و مورد متیقن داره، مگر یقین کنیم؟ نه، ما یقین داریم به جریان سیره. این تقریبا فضای فرمایشات جناب شیخ در مکاسب دیگه با این توضیحات که داده شد، که بله ما البته این توضیحات قبلا با امام هم خونده بودیم. فرض واقعیش همون ملک ملکه که بیع فعلی است و عرف هم برش ملک بار میشه و معاتات هم طرفینی زیاده هم یک طرفش زیاده، که ما در بحثای قبلی با آقای خویی به این تاکید کردیم که معاتات دو طرفی نادر نیست، بلکه در قرا و خلاص قرای صغیره الا ماشاءالله تا الان معاتات طرفینی زیاده و ما از این جهت مشکلی نداریم. فقط اینجا باقی میمونه یه جمله که این جمله را محقق ایروانی دارن. این جمله محقق ایروانی را ملاحظه بکنیم که اگر انشاءالله این جمله محقق ایروانی هم بررسی شد، که نه یه نوع حاشیه ای دارن بر عبارت شیخ محقق ایروانی. محقق ایروانی میگفتن که اگر ما این معاتات رو بیع فعلی دانستیم و خدمت شما عارضم اخذ و اعطا را مصداق بیع فعلی بدانیم، هرچی که دلالت کرده بر صحت معاتات بر اینم صادقه، چون اون معاتات را از طریق بیع فعلی داره درست میکنه، اینم بیع فعلیه. عبارت شیخ این شد: ثم صحت هذا علی القول بکون المعاتات بیعا مملکا واضحه از یدل علیها ما دل علی صحت المعاتات من الطرفین. هر دلیلی که معاتات من الطرفین رو درست کرد، اینو هم درست میکنه. اینجا محقق ایروانی یه حاشیه ای داره و در واقع نقدی میخواد بکنه فرمایش جناب شیخ را و بگه که نه، این درست نیست، ما روی این مسئله بحث داریم. چه فرموده آقای خلاصه محقق ایروانی؟ محقق ایروانی در حاشیه مکاسب دارن که خلاصه نه، ما قبول نداریم اعتبار اعطا من جانب واحد، این درست نیست، نمیتونیم ما دل علی صحت البیع رو بر این بار کنیم. چرا؟ چون ما دل علی صحت البیع ادله لفظیه متقدمه است. این ادله لفظیه متقدمه که مثلا عفو بالعقود رو ما ازش استفاده کردیم یا بقیه، اطلاقها اطلاق اونا نفع میکنه اعتبار لفظ را در انشاء، کما اینکه نفع میکنه اعتبار فعل را. اون میگه هرچه ما خلاصه درش انشاء معامله محقق بشه درسته. اونا اطلاق دارن و اطلاقشون در واقع اعتبار فعل از بین میبره. فرمایش آیه ایروانی اینه ها. لذا میفرماد که آیه ایروانی رضوان الله تعالی علیه: و اما اعتبار الاعطا من جانب واحد فهو ایزن باطل. چرا؟ فان دلیل صحت المعاتات ان کانت یل ادلت اللفظیه المتقدمه فاطلاقها، اطلاقشون کما اینکه نفع میکنه اعتبار لفظ رو در انشاء، همینطور نفع میکنه اعتبار فعل را. لذا فكل ما حصل به انشاء المعامله صحه، هر طور معامله انشاء بشه صحیحه. به مقتضا تلک الادله، چون اطلاق داره. اما اگر کسی بگه نه اونا رو ما با سیره میخوایم درست کنیم، سیره با اجماع، اون موقع سیره و اجماع هم واضحه که دائر مدار انشاء به اسباب خاصه نیست. شما با اشاره بیایید انشاء کنید کافیه. اگر اعتبارشون از باب سیره و اجماع باشه، فکل احد یعلم ان السیره لا تدور مدار الانشاء به اسباب خاصه، بل کل ما حصل به انشاء المعامله من قول او فعل او اشاره کفا فی ترتیب اثر المعامله عند العقلاء و اهل العرف. این اشکال آقای ایروانیه. پس ببینید ایشون به ذیل که انه فرمایش شیخ میخواد اشکال کنه، بگه اون ادله که اعتبار معاطات رو درست کرد از باب بیع فعلی، از تو کجاش در اومد اعتبار فعل که من بگم اخص و اعطائه؟ از سیره در اومد، از اجماع در اومد، از اطلاق ادله لفظیه. شما میخواد با چی، با کدوم ادله اینا رو درست کنید؟ اینجا بحثی که مهمی که خلاصه وجود داره اینه که ما یه دفعه میگیم که یعنی نزاعمون با محقق ایروانی به این برمیگرده. ما میخوایم بگیم آقای ایروانی سوال اینه که آیا اعطاء واحد میتونه سبب باشه عرفن یا نه. ما نمیخوایم بگیم که خلاصه الا و لابد باید اعطاء واحدی صورت بگیره. ما داریم در واقع میگیم به تعبیر خودتون، اگر اونجا گفتیم انشاء به ای سبب کافیه، آیا تحقق ای سبب در اعطاء واحد هست یا نیست؟ اگر ما بخوایم خلاصه با یعنی تمرکز و جمود کنیم سر این که الا و لابد، باید میگیم نه، اون موقع اطلاق نفع میکنه، سیره نفع میکنه. حالا اطلاق و سیره تا کجا میرسه رو بحث میکنیم، چشم، راست میگید. اگر جمود کنیم سر این که الا و لابد باید اعطا و اخص و اعطایی صورت بگیره، غیر اخص و اعتار نداریم، کنان که بعضی ها میگفتن اعتا این به درد نمیخوره، در راست میگید. ما اینو نمیخوایم بگیم الان. ما به تعبیری که شما میگید داریم میگیم موضوع اون ادله اینه که شما انشائی داشته باشید، انشاء معامله کنید. حالا آیا اعطا و اخذ مصداق انشاء معامله هست یا نیست؟ میگی بله هست. شیخ اینو میخواد بگه. اون عبارت شیخ که فرمود کل ما دل علی صحت این خلاصه کل ما دل علی صحت انش بله هرچه که دلال بله ثم صحت هذا على القول بكون المعاطات بيئا مملكه واضحه اذ يدل عليها ما دل على صحت المعاطات من الطرفين. چرا معاطات من الطرفين بيع عرفیه، اینم بيع عرفیه. حالا هر چه که اون بيع عرفی رو درست کرد، اینم درست، چون بيع عرفیه قصد ملک کرده، ملک برش بار میشه. این تمام مسئله اینه. لذا جناب ببین ما تمام مطلبمون اینه که میخوایم بگیم آقای ایروانی این فرمایش شما لا یخلو من قموز. ما میخوایم حال اعطاء واحد را از بابت اینکه سبب انشاء بیع عرفی است بحث کنیم، نه اینکه بگیم که الا و لابد شرعن در تحقق بیع عرفی عقص و اعطا لازمه فقط. تا یه کسی بگه نه کجا ادله شرعی گفتن عقص و اعطا موضوعیت داره؟ نه موضوعیت نداره. ما میخوایم بگیم اعطاء واحد سبب عرفی انشاء بیعه و این قابل انکار نیست. لذا ادله بیع که میگفتن بیع عرفی رو شارع امضا کرده اینو میگیره. چرا؟ و الا ما بیع نسیه بیع سلام باید بذاریم کنون. عرفن بیع نسیه بیع عرفیه، سلام بیع عرفیه، در اونجا یک عقص و اعطا بیشتر وجود نداره. لذا اینا از اقوا شواهد صحت انشاء بیعن عرفن به اعطاء واحد. لذا ببینید این نکته در واقع میشه ادامه همون تقویت همون فرمایش شیخ و پاسخ محقق ایروانی رو دادیم. و ما خلاصه میخوایم بگیم دلیل صحت بیع عرفی سواء اون کان به این که لفظی باشد به اطلاق یا لبی باشد سیره و اجماع، اون بیعی رو که منشأ به اعطاء واحده میگیره، چون بیع اعطاء واحده به قصد ملک و ملک هم برش مترتب عرفه. خب حالا بله اون موقع باید یه بحث هم وقتی که قبلا کردیم، حالا آیا اگر این موارد برش ملک قصد ملک بود، ملک برش بار نشد، اباحه برش بار شد؟ بله خود دیگه او اباحه شرعیه. اون موقع عرض کردم باید بحث کنیم وقتی قصد ملک دارن، ملک بیع عرفیه میگیم، بله بیع عرفیه، ولی شارع بر این بیع عرفی شرعاً اباحه بار کرده، نه ملک، اشکال نداره. قبلا اینو بحث کردیم عرض کردم با امام آی خویی، چون قصد ملک وجود داره، اباحه چون برش بار میشه اباحه میشه اباحه شرعی. اباحه شرعی که شد دیگه نمیتونیم از قاعده سلطنت استفاده کنیم قطعا، همطور که آقای خویی هم فرموده. بریم ببینیم سیره چطور میگیم. بله اونجا هم سیره وجود داره. و در سمطور که آقای خویی هم فرمود ما واقعا معاطات نسیه ای داریم. اما اگر ما گفتیم نه اصلا اینا قصد اباحه کردن و اباحه برش بار شد، اونجا خب بهتر به طریق اولا صاحب جواهرم فرمودن اینجا اباحه مالکیه، تعبد شرعی دیگه نیست. اونجا ادله بیشتر کمک میکنن، علا قولن از سلطنت هم میشه استفاده کرد، ما قبول نکردیم. ببین ما تمام مطلب این میشه، بنابراین ما در واقع با در فرمایش محقق ایروانی رو هم جواب میدیم و عبارت شیخ انصافا تمام میکنه کار رو و فرمایش شیخ دیگه فرمایش روانیه. ملک ملک بیع عرفیه، ملک اباحه بیع عرفیه، شارع تعبد داده به اباحه شرعی، سیره وجود داره، اباحه اباحه بیع عرفی نیست ولی خلاصه اباحه معوضه است، ظاهرش هم اباحه مالکیه، مشکل نداره. اینم در واقع جنبندی کامل این بخش. خدمت شما عارضم که پایان در واقع بخش دوم رو ما انجام دادیم، وارد ادامه بحث میشیم. ربما یدعا انعقاد المعاطات به مجرد ایتال الثمن و اخذ المثمن من غیر صدق اعطاء اصلا فضلا عن التعاطی کما تعارف. بریم تو فرض سوم. این شیخ وارد فصل سوم که میشه که من دیگه اصلا یه عقص و اعطا نداشته باشم، حتی یه دونه اعطا هم نداشته باشم. در این فصل خلاصه شیخ یه بحثی داره سر یه سری امثله، کما تعارف اخذ الماء مع غیبت سقا که بحثشو کردیم قبلا، یا و که کسی از این در واقع مشک سقا آب بنوشه و پول بذارم اون جای معد، اگه بدونه که سقا راضیه، یا خلاصه غیر آب از محقرات کل خزریات و نحوها بیاد از اون دوکان خلاصه اینا رو برداره پول بذاره جاش، یا داخل حمام بشه و پول حمام رو بذاره در اون محل معد با اینکه صاحب حمام غائبه، اون موقع نتیجهش این شده. جناب شیخ فرمود معیار وصول العوضین او احدهما مع الرضا به تصرف. خب جناب شیخ این بحث با شیخ محل دعوا شده. دعوای این صورت اینه که اگر اعطا و اخذی صورت نگیره، نه از دوتا نه از یکی، ایصال و وصول باشه. خب بحث اول اینه که آیا این امثله مصداق اینه؟ بعضی از محشین مکاسب خواستم بگن نه این امثله مثال نیستن برای این، بعضی هم تفصیل دادن. محقق ایروانی رضوان الله تعالی تفصیل گفته که نخیر، امثله مذکوره اصلا طور نیست که در واقع مصداقی باشن برای معاطاتی که مجرده از فعله، نخیر، بلکه اصلا اینا مثالن برای تحقق تعاطیم جانبه این اصلا. یعنی یه دعوا داریم سر خود امثله که این امثله شیخ اصلا مثال برای فرض سوم هستن یا نه، این یه بحثه. آقای ایروانی میگه نه اصلا مثال برای فرض سوم نیستن که شیخ گفته. محقق ایروانی میگه نه اصلا در این امثله تعاطیم جانبه این محقق شده. حالا اول تکلیف امثله روشن میکنیم بعد تکلیف اون فرض رو معلوم میکنیم. آقای ایروانی فرموده تعاطیم من الجانبه این فعل در این امثله وجود داره. چرا؟ فوضع الماء فی موضع معد لان یؤخذ، همین که سقا ما رو در اون موضع قرار میده این اعطاه، برداشتنش هم خب دیگه اینطوری، دادن پولم اعطاه بعد، پس یه اعطا میکنه ما رو در اون محل میذاره، شما اخذ میکنید آب رو بر میدارید بعد سمن رو میذارید. فتح باب الحمام للداخلین، آقا حمامی در حمام، این اعطاه. بعد شما داخل میشید میشه اخذ، پولو میذارید میشه اعطا، پس اعطا عین وارد شد. پس شما وقتی میاید این پولو میذارید، فلس رو میذارید در محل، خود دارید اعطا میکنید، اون آبو میذاره اعطا کرده، در حمامو باز میکنه اعطا کرده. اضافه کل منهما قد اعطا با کلون قد اخذ ما اعطاه الاخر. خب پس اخذ و اعطا کجا منتفی میشه؟ ایشون میگه بله، اگر داده بود پول پیشش بود، اون بدون اخذ و اعطا مال جاییست که دوتا مال نزد صاحبان اون طرف ها باشن، حالا یا امانت باشن یا قصبی باشه مثلا، یا مثلا باد برده باشه اونجا انداخته باشه پیش اونا باشن. اما اینجا که اینطوری نیست، اینجا هر کدوم از مالان در اختیار صاحبشه تحویل میده. ببین یه بحث جدی اینجا وجود داره که اینا حکمش چیه. اینجا دعواست، بعضی ها مثل محقق خویی رضوان الله تعالی علی خلاصه گفتن که نه، ما در باب حمام قائل نیستیم به اینکه بیعی واقع شده، نه بیع نه اجاره. یا در ارتباط با سقا قائل نیستیم بیعی واقع شده. حالا چرا ایشالا بحث چراشو میکنیم. اما در ارتباط با برداشتن سبزی و اینا چرا؟ یه تفصیلی قائلن، میگن این مثال بقال رو قبول داریم که بیعه، مثال حمامی و مثال سقا رو قبول نداریم. تفصیل قائلن چیکار باید بکنیم؟ یعنی خود این تنقیح این امثله مهمه. آقای خوی تبرشون اینه که شخص مثال زنه نقول اما وضع الفلوس فی کوز الحمامی فلیس بیعن ولا اجاره و اما وضع الفلوس فی کوز سقا و شرب مقدار من الما فهو ایزن خارجون عن البیع و المبادله بین المالین. اما اخذ البقل مع قیبت البقلا و وضع الفلوس فی کوزهی فهو بیعن حقیقیون علا طریقت المعاطا. خب ببین، یعنی آقای در واقع ایروانی هر ستا را کرده معاطات من جانبین، آقای خویی سومی رو قائله، آقای خویی سومی رو قائله، آقای ایروانی در واقع هر ستا رو میخواد بکنه. اصلا بگه معاطات من جانبین با توضیحی که دادیم. امام رضوان الله تعالی علی باز همین بحث رو داره. اما الامثله التي ذکرها الشیخ الاعظم، که من امثله را رسیدگی رو مقدم کردم بر حکم فرض سوم و چهارم، چون کمک میکنه به تصویر فقهی مسئله، که شیخ گفته اینا امثله یعنی لتحقق المعاطات بلا اعطاء و اخذن، که اخذ المام مع قیبت السقا و کزا غیره من المحقرات کل خود و من هاز القبیل دخول الحمام و وضع الاجرفی کوزه مع غیبته، و گفته فظاهر حصول المعاطات بها لو فرض انها من المعاملات العقلائیه. حالا امام یه بحثی کرده که حالا اونو بحث میکنیم. لکن نشن انفی مثل دخول الحمام ای چه نوع معاملهیه؟ اجاره است، جعاله است، هبه است، یا اباحه به عوضه؟ و لعل ما السقا ایزن کذالک. نعم لا یبعد ان یکون نحو الخود المعلومه المقدار و العدد من قبیل البیع المعاطاتی. آیه امام نظر فقهیشون اینجا مثل آیه خوئیه، که ما ممکنه اون خوز رو و سبزی ها رو از تو مغازه بردن رو به معاطاتی تلقی کنیم، اما حمامی و سقا رو به معاطاتی ندانیم. حالا ببینیم اگر معاملات عقلائیه بودن که معاطات درشون جاری کنیم یا نه، اونو حکمشو بگیم. عرض کردم من این قسمت رو جلو انداختم به جهت این که کمک میکنه، خیلی ذهن رو آماده میکنه برای فهم در واقع فقهی مسئله. ملاحظه میکنید امثله را باید رسیدگی بکنیم. اگر امثله را رسیدگی کردیم، در واقع بعد تکلیف این فرض را که ما بگیم اصلا اعطا و اخذی وجود نداشته باشه، صرف ایصال باشه بدون اخذ و اعطا، حکمش چیه؟ حکم این امثله چیه؟ حکم قسم چهارم چیه؟ تا انشالله جمع بکنیم بحث رو به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل